میکنم. لطفاً از این شماره ها استفاده بکنید و نظرتون رو در مورد رادیو معارف و برنامه‌ای که ازش پخش میشه و همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام بکنید. اما به ساعت 6 صبح رسیدیم و ازتون دعوت میکنم اولین برنامه این نوبت رو بشنوید، برنامه عرفان اسلامی، که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین رمضانی از عرفان میگن در سیمای قرآن و روایات. مدت زمان پخش این برنامه هم 30 دقیقه است.
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
جهد کن خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی. عرفان اسلامی.
من چه در پای تو ریزم، که پسند تو بود سر و جان را نتوان گفت، که مقداری هست یا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب شیخ محمود شبستری پس از آن که مراد از بت را بیان کرد و فرمود بت یعنی مظهر عشق و وحدت و همه اشیا مظهر حضرت حقند و عارف خدا را در همه اشیا ظاهر می‌بیند و در برابر آن حقیقت ظاهر در مظاهر کرنش می‌کند و از این مظاهر عبور می‌کند، در ادامه می‌فرماید همیشه کفر در تسبیح حق است و این من شیء گفت اینجا چه دقیق است. یعنی یکی از اشیای این عالم کفر است که دو وجهه دارد، یکی اعتقاد باطل که باطل است و محکوم و غیر قابل دفاع و خداوند آن را رد کرده و اولیای الهی و پیامبران آن را محکوم کرده اند، و دیگری صورتی است ذهنی که در ذهن و فکر کافر وجود داره و از وجود ذهنی برخوردار است و از این جهت به اقتضای آیه شریفه و این من شیئن الا یسبحو بحمده، همانند سایر اشیا تسبیح حق کرده و او را می ستاید، مانند خود کافر و خود مشرک که از جهت وجودی تحت عنوان شیء داخل است و به اقتضای آیه مزبور تسبیح حضرت حق کرده و او را می ستاید، ولی او خود نمی داند و از آن بی خبر است، چنان که خداوند در بعد می فرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا، یعنی شماهای ظاهر بین و غافل که از عالم واقع و حقیقت اشیا بی خبر هستید، از تسبیح عمومی موجودات سر در نیاورده و آن را نمی فهمید. و اگر از این ظاهر عبور کنید و مظاهر چشم دل شما را کور نمی کرد و گوش دل شما را کر نمی ساخت، شما هم مانند اولیاء الهی و خواص حضرت حق تسبیح عمومی موجودات را می فهمیدید و با گوش و چشم باطنه خود هم می شنیدید و هم می دیدید که همه ذرات عالم، حتی کافر و کفر او و مشرک و شرک او، همراه با همه موجودات عالم او را تسبیح می کنند و او را می ستایند. انه کان حلیما غفورا، یعنی خداوند حلیم و غفور، این کری و کوری شما را با بردباری و غفران خود تحمل می کند و این گناه نفهمی شما را بر شما می بخشد. و اگر تحمل نمی کرد و نمی بخشید و شما را به شرک خفیی که دارید مؤاخذه می کرد، تکلیف شما بسیار سخت می شد و می بایست تاوان سنگینی رو پرداخت کنید. ولی او بردبار و حلیم است، بخشنده و غفور است و این کوتاهی و قصور و یا تقصیر شما رو نادیده می گیرد و می بخشد و شما را مؤاخذه نمی کند. باری روی این جهت که حتی کفر و کافر به عنوان شیء به اقتضای ان من شیء الا یسبح بحمده تسبیح حق می کنند و او را می ستایند، روی این جهت که حتی کفر و کافر به عنوان شیء به اقتضای ان من شیء الا یسبح بحمده تسبیح حق می کنند و او را می ستایند، شیخ محمود شبستری در مصرع دوم بیت مزبور می گوید و ان من شیء گفتین چه دقیق است. یعنی وقتی که خداوند متعالی می فرماید و این من شیئن الا یسبح بحمده، چرا وقتی که این سخن را می شنوی که حتی کفر و کافر تسبیح حضرت حق می کنند دق می کنی و بر نمی تابی و می گویی این حرف های کفرآمیز چیه و اون را محکوم می کنی؟ بابا این قرآن است که میگوید یسبح لله ما فی السماوات والارض، یا میفرماید سبح لله ما فی السماوات والارض، به خاطر نشان میکند که ان من شیء الا یسبح بحمده. اینا قرآنه. من رو قبول نداری نداشته باش، قرآن رو که قبول داری، لااقل به فرموده قرآن دقت کن که چه می فرماید. برو بخوان و تدبر کن و بفهم. من از این زاویه به کفر و کافر نگاه می کنم، نه زاویه دید محدود و ناقص تو. آن را که تو می فهمی و محکوم می کنی، من هم می فهمم و محکوم می کنم. این تو هستی که باید بیایی و بفهمی که من چه میگویم و به آن ایمان بیاوری و تصدیق کنی. تو بالا بیا، چرا میخواهی من رو پایین بکشی و در حد فهم خودت پایین بیاری؟ آخه من هم لااقل به اندازه تو به خدا و پیغمبر و دین و قرآن و قیامت ایمان دارم و آنچه که تو میفهمی میفهمم، لکن علاوه بر این فهم بالاتری دارم که سعی دارم تو را با آن آشنا کنم و و اگر به من حسن ظن داشته باشی و من رو متهم نکنی، دست تو را در دست خدا میگذارم و با خدا بیشتر و دقیقتر آشنایت میکنم و از درجات برتر ایمان برخوردارت میسازم. البته اگر قابل باشی، لایق باشی و استعداد اون رو داشته باشی، و چون احتمال میرود استعداد و قابلیت در کار نباشه و یک نفر کج خان این سخن راست را کج بخواند، شیخ محمود در بیت بعد قدر خودش رو کنترل میکنه و میگوید چه میگویم که دور افتادم از راه، فذرهم بعد ما جاءت قل الله. یعنی من دارم چی میگم؟ از ظاهر شر دور افتادم و دارم بعضی ها را که قابلیت ندارن حساس میکنم و غیرت دینی اونها رو تحریک میکنم و ممکن است این سخن راست من رو کج بخوانند و کج بشنوند و کج معنا کنند، لذا میبایست زیپ دهن و قلم رو بکشم و بیشتر از این بر خلاف ظاهر و عقیده ظاهر بین سخن نگویم. خداوند به پیامبر خیش دستور داد که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، و یا فرمود ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. یعنی تو فقط بگو خدا و دیگر اونها رو رها کن تا مشغول بازی خودشون باشن. اگر قابل باشن می آیند و پاسخ میدن به دعوت دو، و اگرم نه رهایشان کن تا آنچرا که لایق آنند به آن ملحق شوند. اگر اهل باشن پاسخ مثبت میدن و اگر نه مشغول خوردن و لذت بردن و تمتعات خودشون میشن و آرزوهای باطل و دور و دراز اونها رو از پیمودن راه حق و شنیدن سخن حق باز می‌دارد. تو قصه آنها را نخور، خلایق هر چه لایق. جناب مولوی در آغاز دفتر سوم مثنوی که می‌خواد شروع کند و گنجینه اسرار الهی را برگشاید، خطاب به حسام الدین ضیاءالحق میگوید ای ضیاءالحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار، برگشا گنجینه اسرار را، در سوم دفتر بهل اعذار را. آنگاه او را، یعنی حسام الدین را، می ستاید و میگوید قوتت از قوت حق می زهد، نز عروقی که از حرارت می جهد. یعنی تو که قوی هستی ای ضیاءالحق، ای حسام الدین، سرش آن است که حق پشتوانه توست و قوتت از قوت حق سرچشمه می گیرد، نه این رگهایی که بر اثر حرارت و گرمی می جهند و حرکت می کنند. این یه امر ظاهری است و در حد حیات ظاهری به تو قوت می ده، ولی قدرت و قوت تو یک امر باطنی است و به خدا مرتبط است و جان و روح تو را این قدرت مدد می رساند تا اسرار را بفهمی و از حقایق خبردار بشی. در ادامه چند بیان تمثیلی دارد جناب مولوی. یکی روشنایی خورشید است که مانند چراغ‌های متعارف از فتیله و پنبه و روغن نیست، بلکه از مظهریت اسم شریف النور است و از این اسم مدد می گیرد. این چراغ شمس کو روشن بود، نز فتیله و پنبه و روغن بود. این یه تمثیل. تمثیل بعدی سقف گردون فلک هست که استوار است و رفیع و استواریش مانند دیگر سقف ها از ستون و تناب نیست، بلکه از مظهریت اسم شریف رفیع حمایت می شود. چنان که گوید سقف گردون کو چنین دائم بود، نس تناب و استونی قائم بود. تمثیل سوم هم تمثیل به قوت جبرئیل است که مانند دیگر موجودات زنده از مطبخ و غذاهای معمولی مادی نبود، بلکه از دیدار خلاق وجود بود. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. آنگاه جناب مولوی پس از این سه تمثیل به قوت عبدال حق اشاره می کند و می گوید قوت و قدرت اینها هم بر اساس امور متعارف و معمولی قابل توجیه نیست، بلکه آنها از حق مدد میگیرن و خداوند آنها رو امداد میکنه و از امدادهای غیبی خودش برخوردار میسازه. چون که گوید همچنان این قوت عبدال حق همز حق دان نز تعام و از طبق. اینها حتی جسم و بدنشون هم سراپا نور است، چه برسد به روحشون. و این گونه ان که از روح و ملک برترند و به حدی میرسند که جبرئیل میگوید لو دنوت ان ملتن لحترقت، یعنی اگر به اندازه یه بند انگشت بیشتر و بالاتر بیام پر و بالم و تمام قوای من می سوزد. چنان که مولوی در بیت بعد می گوید جسمشان را همز نور اسرشته اند، تازه روح و از ملک بگذشته اند. آنگاه مولوی به آزادی انسانهای کامل و ولی از تقید به آب و خاک و آتش و هوا و دیگر عناصر اشاره می کند و می گوید اگر تو هم از اوصاف خلقی فارغ بشی و به اوصاف حقی و الهی متصف بشی، مانند حضرت ابراهیم خلیل از آتش امراض عبور میکنی و آتش بر تو سلام و برد میشه. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، زاتش امراض بگذر چون خلیل. گردد آتش بر تو هم برد و سلام، ای عناصر من مزاجت را غلام. هر مزاجی را عناصر مایه است، وین مزاجت برتر از هر پایه است. این مزاجت از جهان منبسط، وصف وحدت را کنون شد ملتقط. آنگاه جناب مولوی به تنگی عرصه افهام خلق اشاره می کند و می گوید این اسرار را همه نمی توانند بفهمند و هضم کنند. چنان که گوید ای دریغا عرصه افهام خلق، سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق. یعنی مردم معمولی که مزاج جسمانی آنان را محدود و مقید کرده و مزاجشان به مزاج روحانی تبدیل نشده نمی توانند این اسرار را بفهمند. چنان که جنین محدود و محبوس در رحم مادر نمی تواند آنچه را که در جهان خارج رحم درک کنه. چنان که گوید گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم، یک زمینی خرمی با عرض و طول، اندرو صد نعمت و چندین اکول، کوها و برها و دشتها، بوستانها، باغها و کشتها، آسمانی بس بلند و پرزیا، آفتاب و ماهتاب و صد سها، از جنوب و از شمال و از دبور، باغها دارد عروسی ها و سور، در صفت ناید عجایب های آن، تو در این ظلمت چی در امتحان، خون خوری در چار میخ تنگنا، در میان حبس و انجاس و انا. اگر این حرف ها را که وصف این جهان است به جنین محبوس در رحم بگویند و او هم قدرت داشته باشد بشنود و بفهمد، همه اینها را انکار میکنه و میگوید چنین جهانی محال است که واقعیت داشته باشد، چون او این جهان را با زندان رحم که در آن محبوس است قیاس میکنه و میخواهد با همان مقیاس این جهان را ارزیابی کنه. چون این جنینی قطعاً تصدیق نخواهد کرد این جهان را، بلکه اون را تکذیب میکنه، چنان که مولوی گوید او به حکم حال خود منکر بودی، زین رسالت معرض و کافر شدی، که این محال است و فریب است و غرور، زان که تصویری ندارد وهم کور. جنس چیزی چون ندید ادراک او، نشنود ادراک منکرناک او. همین حالت در اخبار و خبر دادن‌های ابدال و اولیای حق نسبت به اسرار اون عالم که با خلق این جهان در میان می‌گذارند وجود دارد، چون خلق این جهان هم که در حبس عالم طبیعتن، در حکم همان جنینن که در زندان رحم محبوسه، و همان گونه که جنین نمیتواند از اسرار و حقایق جهان دنیا سر درآورد و آنها را ادراک و تصدیق کنه، مردم این جهان هم نمیتوانند بدون آن که در آنها تحولی رخ بده اسرار و اخبار و حقایق عوالم بعدی را بفهمند و تصدیق کنند. همچنان که خلق آمن در جهان، زان جهان ابدال می گویندشان، که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بی بو و رنگ، هیچ در گوش کسی زیشان نره، که این طمع آمد حجاب ژرف و زفت، گوش را بندد طمع از استماع، چشم را بندد غرض از اطلاع، همچنان که آن جنین را طمع خون، کان غذای اوست در اوطان دون، از حدیث این جهان محجوب کرد. غیر خون او می نداند چاشت خورد. باری جناب شبستری هم با توجه به اینکه افهام خلق از فهمیدن اسرار توحید محجوب است و ممکن است برای آنها زحمت درست بشه و به انکار و طعنه زدن و بد و بیراه گفتن نسبت به اولیای الهی مبتلا بشن، لذا به خودش نهیب می زند که من دارم چی میگم؟ با که سخن میگویم؟ آیا مردم این اسرار را که من دارم فاش میکنم میفهمن؟ آیا برای آنها زحمت درست نمیشه؟ آیا آنان به انکار و طعنه و بد و بیراه گفتن نسبت به اولیای الهی مبتلا نمیشن؟ میبایست در حد فهم مردم سخن گفت و آنان را به زحمت نینداخت، بلکه باید مراعات حال آنها را کرد و متوجه بود که هر کس تا به شنیدن اسرار را نداره. هر کس استعداد و قابلیت فهم حقایق رو نداره. ولی در این حال برای آن که اهل معارف و آنانی که قابلیت و استعداد فهم حقایق رو دارن محروم نشن، میبایست به بعضی اسرار اشاره کرد و گذشت و بقیه رو به دست تقدیر و اقدار و قابلیت ها و لیاقت ها سپارد تا هر کسی آنچرا که لایق آن است دریابد و به کمال مناسب خودش برسه. جناب اسیری لاهیجی شارح گلشن راز در ابیاتی به این حقیقت اشاره دارد که همه افراد نمیتونن به گنج اسرار معارف دست پیدا کنن و از آنها بهره‌مند بشن، و ما با اشاره به بخشی از این ابیات این برنامه رو به پایان میبریم. هر کسی را سوی گنج ره بودی، هر گدایی اندر این ره شه شدی. اهل صورت ره به معنا کی برند، کی گدایان سلطنت را در خورند. کی شناسد اهل حق جز حق شناس، مرد حق را چون شناسی حق شناس. گر به فهمت در نیاید این سخن، نقص در فهم است نی در گفت من. آنچه مکشوف است بر جان و دلم، از ره صدق و یقین شد حاصلم. گر به راه وصل جانت عشق جوست، صدق پیش آور که ره یابی به دوست. ای که می جویی ز حق گنج بقا، دست زن در دامن اهل خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله
لبيك يا الله. لبيك.